صلى الله على سيدنا ونبينا وخليفة قلوبنا وخليفة نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين والعافين صلاة ترغمون كالفاصلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أما الأول وهو إمكانه في نفسه وبيانه أن أقصى ما يقال في إبطال الترتل واستحالته هو دعوى لزوم المحال منه وهو فعلية الأمر بالجدين في آن واحد. تحسر مسألة ترتب بطن فرمودن که در مبحث ترتب چند بحث است. بحث اول معنای ترتب بود، از ابحاث گذشته معلوم شد و به طور خلاصه معنای ترتب این است که در صورت هر که اهم امر به مهم فعلی شود و مهم رو که انسان انجام می دهد مأمور به باشد و صحیح و درست. رابطه بحث رو با بحث زد مطرح فرمودند و تکامل این بحث رو عنوان کردن. بقیه کلام در دو مسئله و اون دو مسئله این است که آیا ترتب امکان دارد یا امکان ندارد و در فرض امکان آیا واقع شده است، دلیلی بر وقوع ترتب در عوامل شرعیه داریم یا نداریم. اما مسئله اول که امکان ترتب باشد، می فرمایند گروهی از علما فرمودند که ترتب مستلزم محال است و چون مستلزم محال است خودش هم لا محال امر محال خواهد. اما دلیلی که برای استحاله ترتب ذکر کرده اند، دلیلشون این است که میگویند اولا یک کبرای کلی این کبرا مورد اتفاق است و همه او را قبول دارند و اون مطلب متفقان علیه این است که هر امری وقتی از عهده انسان ساقط می شود که انسان اون امر رو امتثال کند. این مطلب مسلمی همه قبول دارن، تا امر را انسان امتثال نکند اون امر از عهده انسان ساقط نمیشه. ولو انسان اون امر را ترک کند ولی امر در عهده انسان ثابت است. بعد از این نکته‌ای که مورد اتفاق همه است، مدعی میگوید که شما که قائل به ترتب هستید میگویید در صورت ترک اهم، در صورت ترک وفای به عهد و ادای دین امر به صلات فعلی است. پس در صورت ترک اهم امر به صلات وجود دارد. از این طرف در طبق این نکته که ما گفتیم، امر به اهم هم چون شما او رو ترک کرده ای و انجام نداده ای، امر به اهم نیز در عهده شما موجوده. لازمش این است که هم امر شده باشد مکلف به اهم و هم به مهم. یعنی لازمش این است که مولا هم شما رو مأمور کرده باشد به اداء دین و هم به صلات. این هم اجتماع ضدین است و اجتماع ضدین هم مهم. پس خلاصه میگویند در صورت ترک اهم امر به او وجود دارد. یعنی ولو شما ترک کرده اید اهم را، امر به اهم به عهده شما هست. شما میگید امر به مهم که صلات باشد ایزن فعلی میشود به عهده شما، لازمش اجتماع ضده این است. لازمش این است که هم شما مأمور باشید به صلات و هم به اداء دین. خب اجتماع ضده این هم که محال است، پس طلب تو محال خواهد. اما الاول و هو امکان هو فی نفسه، می فرماین مسئله اولی که در باب ترتب باید اثبات بشه امکان ترتب است فی نفسه. بیان امکان ترتب، ان اقصا ما یقال فی ابطال ترتب و استحالته، نهایت دلیلی که گفته می شود در ابطال ترتب و محال بودن ترتب که مستدل مرحوم آخون صاحب کفایه است، ایشون می فرمایند هو دعوا لزوم المحالمه. فرمایند اگر قائل به ترتب بشیم، ترتب لازمش امر محاله. اون امر محال چیه؟ و هو فعلیت الامر به ضدین فی آن واحد. لازمه ترتب فعلی بودن امر به ضدین است در آن واحد. لازمش اینه که در آن واحد شما امر به ضدین داشته باشید. چرا؟ لان القائل به ترتب یقول، به خاطر اینکه قائل به ترتب میگوید به اطلاق الامر بالاهم. کسی که قائل به ترتب است میگه امر به اهم مطلق است، یعنی شامل می شود هم صورت فعل و هم صورت ترک رو. اگر ترک کنی امر به اهم را، امر به عهده تو وجود دارد و شمولی به صورت فعل الاهم و ترکه. امر به اهم شامل می شود هر دو صورت فعل اهم و ترک اهم را. یعنی وقتی شما اهم رو ترک کنی، امرش وجود دارد، امرش مطلق است، هر دو صورت رو شامل می شود. ففی حال فعلیت الامر بالمهم، پس در حال فعلی شدن امر به مهم که امر به نماز باشد، و هو حال و ترک الاهم، که امر به مهم فعلی می شود وقتی شما اهم رو ترک کنید. اداء دین رو که شما ترک کردید، اون وقت قائل به ترتب می گوید امر به صلات می شود فعلی. خب امر به صلات که فعلی شد، یکون الامر بالاهم فعلی یعن علا قوله. خب در این صورت امر به اهم نیز فعلی است بنابر قول این قائل به ترتب. و الامر به ضدین فی آن واحد محال، امر به ضدین در آن واحد محال، پس بنابراین ترتب محال. ولکن هذه الدعوه عند القائل به ترتب باطل. از این استدلال جواب می دهند. می فرمایند این استدلال شما قول مفهوم مذکر مغالطتون ظاهره، این یک مغالطه آشکار. بیان این جواب این است که می فرمایند ما دو عنوان داریم، یک عنوان جمع بین ضدین
و یک عنوان و یک عنوان امر بزده. اون چه که مثال است جمع بین زده این، ولی امر بزده این مثال نیست. و در ما نحن فی که مبحث ترتب است، هیچ وقت جمع بین ضدین نمی شود. آخه فرضمون این است که اهم رو ترک کرده و مهم رو انجام داده، پس جمع بین ضدین نشده. اون چی که وجود دارد این است که وقتی این آقا مشغول نماز است، اینجا نسبت به این آقا دو امر وجود دارد که یک امرش رو این آقا ترک کرده. از در ما نحن فی در باب ترتب وجود امر به ضد این است، نه اجتماع ضد این. و اون چه که محاله جمع بین ضد این است، نه امر به ضد این. ما که قائل به ترتبیم نمیگیم وقتی این آقا نماز میخونه در همون حین اداء دین هم میکنه که جمع بین ضد این. اصلا فرضمون این است که این آقا اداء دین رو ترک کرده و صلات نمی‌کنه، پس جمع بین ضدین نشده. و اون چی که محاله جمع بین ضدین، و الا امر به ضدین به عنوان ترتب هیچ اشکالی نداره. مثلا دقت بفرمایید به قول بعضی از بزرگان که در کتابشون می‌نویسند، ما در عرف امر به ضدین به عنوان ترتب فراوان داریم و در شرع هم داریم. پدر به پسرش میگه باید بری درس بخونی، اگر درس نخوندی باید کار کنی. اینجا امر به ضده این است، میگه درس بخون، اگر درس نخوندی کار کن. امر به ضده این هست، جمع بین ضده این است. اینجا هم درست مثل این مثال هست، مولا میگه عد دینک و این ترکتر و فسر امر به ضده این خوده، ولی مکلف جمع بین ضده نمی کند. فرض این است که یک ضد رو مکلف ترک می کند و دیگری رو انجام می دهد. پس در باب ترتب اون چی که محال است اجتماع ضده این است، اینجا اجتماع ضده این است، اینجا امر به ضده این است و امر به ضده این هم هیچ اشکالی ندارد. ولیکن هذه الدعوى عند القائل بالترتب باطله، این ادعا در نزد کسی که قائل به ترتب است باطله. چرا؟ لأن قوله الامر بالضدین فی آن واحد محال. ایشون یک کلمه از اون کلمات اون آقای مستدل رو میگیرن، مستدل اون کلمه اخیرش این بود والامر بالضدین فی آن واحد محال، امر به ضدین در آن واحد محال است. میفرمان این جمله فیه مغالطتون ظاهره، در این جمله یک نحو مغالطه است، این آقا یک نتیجه غلط از این جمله گرفته. چرا؟ می‌فرمان این فی آن واحد به قول ادبا جار و مجروره. اینو شما متعلق به چی می‌گیرید؟ اگر متعلق به ضدین می‌گیرید، جمع بین ضدین در آن واحد ما هم قبول داریم، جمع بین ضدین در آن واحد محال است، اما امر به ضدین در آن واحد محال نیست. فإن قید فی آن واحد قید در آن واحد یوهم انه راجع الى الضدین، اینجوری انسان توهم میکنه که این قید راجع به ضدین است، متعلق به ضدین است، فیکون محالا. خب بله، جمع بین ضدین محال است، اذ یستحیل الجمع بین الضدین، و جمع بین دو ضد محال است. بین ما هو فی الحقیقه راجعون الى الامر، در حالت که این فی آن واحد متعلق به اون امر است. الامر به زده این فی آن واحد و امر به زده این در آن واحد محال نیست. بله، اذ یستحیل الجمع بین الزده این بین ما هو فی الحقیقه راجعون الى الامر، این فی آن واحد برگشتش به امر است، متعلق به امر است. ولا استحاله في ان يامر المولى في آن واحد بالزده، محال نیست این که امر کند مولا در آن واحد به دو زد، اما با این قید اذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، وقتی مطلوب مولا جمع بین این دو در یک آن نیست. مولا نمیگه هر دو رو با هم در یک آن جمع کن. این کسانی که قائل به ترتب هستن میگن این دو امر مولا در حقیقت اینجور میشود که عد دینه و الام تو عد فتله، مولا امر کرده به زدین، صلات با ادائدین زدین هستن، امر کرده، ولی مولا نخواسته هر دو در یک آن واقع بشن. مولا میگه اول ادائدین کن، اگر در اون زمان کار نکردی نماز بخون، درست مثل اون مولایی که به پسرش میگه که برو درس بخون، اگر درس نخوندی باید کار کنی. اینجا امر به زدین هست، ولی جمع بین زدین نخواهد بود. ولا استحاله في ان يامر المولى في آن واحد بالزدين اذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، لان المحال هو الجمع بين الزدين، اون چه محال است جمع بین زدین، لا الامر بهما في آن واحد، امر به زدین در یک آن محال نیست، و الا يستلزم الجمع بينهما، اگر چنین امر مستلزم جمع بین این دو نشود. پس خلاصه در باب ترتب امر به زدین است، امری که مستلزم جمع بین زدین نیست، چون مستلزم جمع بین زدین نیست امر به زدین محال نمی باشد. اما ان قید فی آن واحد راجع الی الامر لا الی الزدین فواضح مثلا، اما این که ما ادعا میکنیم در باب ترتب جمع بین زدین نیست و امر به زدین است، خب این یک مسئله واضحه. چرا؟ چون اصلا ترتب فرضمون اینه که اهم رو ترک کرده مهم رو انجام بده، هر که یک زد و فعل زد دیگر است، نه اینکه جمع بین زدین باشد. پس این فی آن واحد به اون امر رجوع میکند، امر به زدین در آن واحد، نه جمع بین زدین. اما این قید فی آن واحد، اما اینکه قید فی آن واحد راجع به امر باشد نه به زدین، فواضحون، لان المفروض ان الامر بالمهم، زیرا فرض جمع بین زدین نیست، مفروض این است که امر به مهم مشروط به ترک اهم است. وقتی امر به صلات وجود دارد که امر به که در حقیقت انسان امر نشده باشد به اون مثلا وفای به دین، فل خطاب و ترتبی لیس فقط لا یقتضی الجمع بین الزدین، بل یقتضی عکس و ذالک. می‌فرمایند امر ترتبی مفادش جمع بین الزدین نیست، که مفادش عکس این مطلبه. اصلا امر ترتبی اینه اگر اون یکی رو انجام ندادی این یکی رو انجام بده. پس خطاب ترتبی نیست، نه فقط اقتضا نمی کند جمع بین زدین را، بلکه اقتضا می کند عکس جمع بین زدین را، یعنی فعل یک زد و ترک زد دیگر را. لأنه فی حال انشغال المثلث بامتثال الامر بالاهم، می فرمایم به خاطر این که در باب زدین انسان از دو حال خارج می کند، یا اهم را انجام می ده مهم را ترک می کند. اگر اهم را انجام دادیم یک امر برای انسان وجود دارد، اونم امر به اهم، امر به صلات وجود ندارد، صلات در این لحظه در انسان واجب نیست. اگر صلات را انجام دادیم شما امر به اهم را اسیان کردید، ولی امر به مهم را انجام دادید، پس اون ضد را ترک کردید و این ضد دیگر را انجام دادید. درسته در وقتی که شما مشغول نماز هستید امر عد دینت به عهده شما هست، یعنی باید ادائدین بکنید، اون امر به عهده شما هست، ولی شما مشغول انجام دادن هر دو ضد نخواهید شد دیگه، یک ضد را انجام میدی و دیگری رو ترک میکنی، پس جمع بین ضدین نیست. لأنه فی حال انشغال المکلف، به خاطر اینکه در حال مشغول شدن مکلف به امتثال امر به اهم و اطاعت کردن اون مکلف اون اهم را، لا امر فی هذا الحال الا بالاهم، در این حال انسان یک امر بیشتر نداره، کنم امر به اهم باشد. و نسبت المهم اله شنوزین که نسبت المباحات اله، نسبت مهم به اون اهم در این هنگام مثل نسبت مباحات است به اون اهم، یعنی صلات در این وقت انسان واجب نخواهد بود. و اما فی حال ترک الاهم، اما وقتی که شما معصیت کردی اهم را ترک کردی ادای دین نکردی، ولی انشغال بالمهم و مشغول به ضد مهم شدی، که ان الامر
اهم مسلم انه يكون فعليا. ما قبول داریم امر به اهم، قبول داریم فعلی می باشد به عهده مکلف هست و کذالک الامر بالمهم، امر به مهم هم فعلی هست. ولیکن خطاب المهم حسب الفرد مشروط به ترک الاهم، لیکن خطاب المهم امر به صلات حسب الفرد مشروط به ترک اهم است. شما اهم رو ترک کردید که امر به صلات به عهده شما آمده و خلوق زمان نیست و زمان خالی از اون فعل اهم است. ففی هذا الحال، پس در این حال المفروض یکون الامر بالمهم داعیا للمکلف الى فعل المهم. پس در این حال فرض این است که امر به مهم دعوت می کند مکلف را به فعل مهم در حال ترک اهم. پس این قید در حال ترک اهم همیشه هست، لذا موجب اجتماع ضده نمی شود. فکیف یکون داعیا الى الجمع بین الاهم و المهم فی آن واحد، چطور می شود این دو امر دائی بشنند به جمع بین اهم و مهم در یک آن؟ جمع بین اهم و مهم در یک آن نمی شود. فرض من اینه که مهم وقتی امر دارد که شما اهم رو ترک کردید و به عبارت اوزه ان ایجاب الجمع لا یمکن ان یتصور الا اذا کان هناك مطلوبان. می فرمایند جمع بین ضدین همیشه در جایی است که مولا دو تا مطلوب در کنار هم داشته باشه. اگر همینجا مولا بگوید باید در یک آن هم نماز بخونی و هم ادای دین کنی در همون آن، اینجا جمع بین ضدین، چون مولا دو تا مطلوب داره در یک آن در عرض هم. اما ترکیب که این نیست. ما که میگیم ترکیب، میگیم اگر مکلف اهم را ترک کرد مهم فعلی میشه، جمع بین ضدین نیست. مولا دو تا مطلوب داره اما در طول هم، اولین مطلوب مولا اهم است، اگر اهم رو ترک کردی بعد نوبت به مهم میرسه، پس جمع بین ضدین نخواهد بود. و به عبارت واضح‌تر اینکه ایجاب جمع بین ضدین لا یمکن ان یتصور، ممکن نیست اینکه جمع بین ضدین تصور شود الا اذا کان هناك مطلوبان فی عرض واحد، مگر در جایی که مولا دو مطلوب و دو خواسته باشه در یک عرض در کنار هم مولا دو تا مطلوب رو بخواد. الا وجه لو فرض امکان الجمع بینهما لکان کل منهما مطلوبا، به این جور که اگر فرض شود امکان جمع بین این دو، هر یک از این دو مطلوب باشد. اما وقتی ترتب لو فرض محالا، در باب ترتب اگر فرض کردیم فرض محال که جمع بین ضدین هم ممکن است، فرض کردیم در باب ترتب جمع بین ضدین امکان دارد، فانه لا یکون المطلوب الا الاهم، در باب ترتب مطلوب مولا اولا اهم است و لا یقع المهم فی هذا الحال علی صفت المطلوبیه، در وقتی که انسان مشغول اهم است مهم بر صفت مطلوبیت نیست، یعنی مهم مطلوب مولا نیست ابدا، لان طلبه حسب الفرض مشروط به ترک الاهم، طلب مهم حسب الفرض مشروط به ترک اهم است، فمع فعله لا یکون مطلوبا، اگر انسان اهم را انجام دهد مهم مطلوب نخواهد بود. پس در حقیقت مولا دو تا مطلوب داره، نه در یک آن نه در عرض هم، بلکه اولین مطلوب مولا اهم است. مولا میگه اگر ترک کردی مهم را انجام بده، پس جمع بین ضدین در این هنگام نخواهد بود. و اما ثانی و هو الدلیل علی حقوق ترک. پس اینجا ما اثبات کردیم که حرف مرحوم آخوند صاحب کفایه درست نیست و در باب ترتب اجتماع ضده نمیشه. ثابت کردیم امر به نحو ترتبی ممکن هست، یعنی امکان دارد مولا بگوید شما اهم را انجام بدید، اگر ترک کردی مهم را انجام بدید، پس ترتب این نفسه امکان دارد. مطلب دوم این است که ما قبول کردیم ترتب امکان دارد، شما وقوع ترتب رو به چه دلیل اثبات میکنید؟ در ما نحن فی مولا دو تا امر داره، یکی امر از دین، یکی هم امر سنده. از این دو کلمه که بیشتر نیست. شما ترتب رو از کجا استفاده میکنید؟ شما به چه دلیل میگید این دو امر برمیگردد به این معنا که گویا مولا گفته است عد بینت و این ترکته و فصلی. ما دو کلمه که بیشتر نداریم، عد بینت و فصلی. این ترکته رو شما به چه دلیل و از کجا استفاده میکنید؟ مرحوم مذکر می‌فرمایند استفاده ترکتب از خود همین دو دلیل است. ما از همین دو کلمه‌ای که شما هم قبول دارید، عد بینت و فله، از همین دو کلمه ما ترکتب رو استفاده می‌کنیم. قبل از بیان دلیل ایشون اشاره کنیم به یک نکته کوتاه در اواخر معالم در باب اونجا اشاره به باب تعارض شده. علما می‌فرمایند اگر دو دلیل با یک دیگر تعارض کرده، ما سه مرحله رو در هر تعارضی می‌توانیم تصور کنیم. مرحله اول جمع بین هر دو دلیل است. اگر توانست انسان باید بین دو دلیل متعارض جمع کند. اگر جمع بین دو دلیل امکان نداشت، انسان باید به دلیل اقوا و اهم عمل کنه. بعد مرحله سوم اگر هیچ یک از دو دلیل اقوا نبود، هر دو مساوی بودن، اونجا تعارض میکنن و تساقط و هر دو دلیل از حجیت ثابت میشن و انسان باید به دلیل دیگری مراجعه کنید. بعد از این مقدمه دلیل مرحوم مظفر مشتمل بر دو سه مقدمه. مقدمه اول فرمایند شکی نیست که در ما نحنسی ما دو دلیل داریم، چنان که شما هم قبول کنید. دو تا امر داریم، امر عد بینت و امر دوم سلم. این دو تا داریم. هر دو دلیل اطلاق داریم، مطلق داریم. یعنی چه مطلق هست؟ یعنی شما به هر کدام که نگاه کنید، امر اول میگوید عد بینت، الان وقت اداء بینت هست، باید بینت اداء کنید، چه نماز بخونید چه نماز نخونید باید بینت اداء کنید. اون امر که نفسه مطلق هست میگه عد بینت، سواء صليت ام تركت الصلاه. دليل صلي هم مطلقا، صلي هم قيد نداره، صلي هم میگه باید نماز بخونی الان، چه اداء دین داشته باشی یا نه باید آمان. پس مقدمه اول این شد که دو دلیل هست و هر دو دلیل مطلق هست. مقدمه دوم، چون هر دو دلیل مطلق هست با یک دیگر تعارض می کنند. اگر مطلق نبودند هیچ تعارضی نبود. یعنی اگر عد دینک میگفت عد دینک حینما لا تصلی، یا میگفت عد دینک بعد الصلاه، یا اگر دلیل سلم گفت سل بعد اداء الدین، نماز بخون بعد از اینکه قرض تو دادی، اینا با هم تعارض نداشتن. پس چون مطلقا با یکدیگر تعارض، پس مقدمه اول این شد که ما دو دلیل داریم هر دو مطلقا، مقدمه دوم چون مطلقا با یکدیگر تعارض میکنن، مقدمه سوم آیا جمع بین هر دو ممکن است؟ جمع بین هر دو که ممکن نیست. انسان در یک آن هم نماز بخونه هم ادا بکنه. پس باید چه کنیم؟ خب اطلاق دلیل اهم چه میکنه؟ اطلاق دلیل اهم کارش اینه محدود میکند اطلاق دلیل مهم را. ما وقتی به اهم عمل کردیم دلیل اهم محدود میکند اطلاق دلیل مهم را. محدود میکند یعنی چی؟ میگه من مطلقم، دلیل من چون اهمت اینجوریه عد دینک مطلقا، حتما باید ادا دین کنی. اما سله میگه محدوده، سله این طرف ادا دین، سله قبلا مطلق بود، سله سواء ترکت ادا دین انداز، اما حالا دلیل اداء دین میاد سله رو محدود میکنه، میگه سله این ترکت اداء دین، سله رو از بین نمیبره. چرا؟ چون تعارض بین دو اطلاق بود نه بین دو دلیل. چون تعارض بین دو اطلاق بود اطلاق دلیل اول اطلاق دلیل دوم رو محدود میکنه. وقتی محدود کرد نتیجه محدودیت اینه، میگه سل این ترکتر ادا ادین. خب سل این ترکتر ادا ادین معنیش چیه؟ معنیش ترکتر. ما هم درباره ترکتر همین میگفتیم، میگفتیم اولا مطلوب مولا اهم است، اگر معصیت کردی اهم رو ترک کردی مهم باشه. این ترتب رو از کجا استفاده کردیم؟ از جمع بین دلیل اهم و مهم. پس در حقیقت بین دو اطلاق تعارض بود، ما اطلاق دلیل اهم رو گرفتیم، اطلاق دلیل مهم از بین رفت، ولی اصل دلیل مهم به جای خود باقی خواهد بود. حالا باید صحبت کنیم. و اما ثانی و هو دلیل علی وقوع ترتب، اما مطلب دوم که دلیل بر وقوع ترتب است، و ان الدلیل هو نفس دلیل الامر، دلیل بر ترتب خود دلیل دو تا امر است. فبیانه بیان این دلیل ان المفروض ان لكل من الاهم والمهم حسب دليل كل منهما حكما مستقلا. مفروض این است که هر یک از اهم و مهم صلات و اداء دین بر حسب دلیل هر یک دارای حکم مستقل نیست، با قطع نظر از وقوع تعارض بین این دو، با قطع نظر از تضاحم و تنافی بین این دو، هر یک دلیل مستقل نیست. این در حقیقت مقدمه اولی ایشون است. سل عد دین هر کدام دلیل مستقلی هستند. كما أن المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورة الفعل الآخر وعدمه. مقدمه دوم دو دليل هستن که هر کدام مطلق هست. فرض این است که دلیل هر یک از این دو مطلق است به قیاس به صورت فعل دیگری و عدم فعل. عد دینت میگه عد دینت سواء سلیت ام لا. سلی میگه یجب علیک الصلاه سواء ادیت دینت ام لا. فاذا وقعت تزاحم بینهما اتفاقا. حالا اتفاقا بین این دو دلیل تزاحم واقع شده، تنافی و تعارض واقع شده. به حسب اطلاقهما یقتضیان ایجاب الجمع بینهما. خب پس به حسب اطلاق این دو دلیل، حالا که تعارض واقع شده است، این دو دلیل مقتضی هستند وجوب جمع بین این دو را. اولین مرحله از باب تعارض جمع بین هر دو دلیل است. آیا جمع بین این دو تا ممکن هست؟ اول باید ببینیم میشه جمع کرد بین این دو. ولیکن ذالک محال، جمع بین این دو محال است. ما در یک آن هم ادای دین داشته باشیم و هم صلات. فلا بد ان ترفع الید عن اطلاق احدهما. اشکال شما که قائل به ترتب نبودید در حقیقت این بود، شما میگفتید چون تعارض است بین این دو، امر به اهم امر به مهم را از بین میبرد. ما میگیم نه، تعارض بین اطلاق این دو، اطلاق دلیل اول، اطلاق دلیل دوم را از بین میبرد. بلا اصل دلیل دوم که سلب باشد به حال خودش باقی هست. فلا بد ان ترفع الید عن اطلاق احدهما. لابد است از این که رفعیت کنیم از اطلاق یکی از این دو. خب حالا از اطلاق کدوم دست برداریم؟ آیا از اطلاق اداء دین دست برداریم؟ بگیم صلات واجبه؟ مثلا این که تقدیم مرجوح هست بر راجع، چرا؟ چون اداء دین واجب مزید هست، ولی این واجب مرسع هست خطب الفرد. پس لا محاله باید به اطلاق اهم تمسک کنیم، اطلاق دلیل مهم رو محدود کنیم. ولیکن المفروض، لیکن فرض این است، ان الاهم اولا و ارجح، اهم که اداء دین باشد اولا و ارجح است. ولا یعقل تقدیم المرجوح علی الراجح، معقول نیست ما مقدم بداریم مرجوح را که صلات باشد بر راجی که اداء دین باشد، و تقدیم بداریم مهم را بر اهم. فیتعین رفع الید عن اطلاق دلیل الامر بالمهم فقط. پس معین است، مشخص است این که رفعیت کنیم از اطلاق دلیل امر به مهم فقط. ولا یکتزی ذالک رفع الید عن اصل دلیل المهم. این تعارض اقتضا نمی کند رفعیت را، دست برداشتن را از اصل دلیل مهم. چرا؟ لانه انما نرفع الید عن من جهت تقدیم اطلاق الاهم. همانا رفعیت می کنیم از اون دلیل مهم از جهت مقدم داشتن اطلاق اهم. لمکان المزاحمه بینهما، به خاطر بودن تعارض بین این دو اطلاق. چون تعارض بین این دو اطلاق است، ما رفعیت از اطلاق مهم میکنیم و ارجحیت الاهم به خاطر ارجح بودن اهم. و ضرورات انما تقدر به قدرها. اینجا ما از یک دلیل شرعی میخواییم دست برداریم، یعنی یک ما به عنوان ضرورت از باب رفع تعارض میخواییم از دلیل شرعی دست برداریم. همینقدر از اطلاق سله دست برداشتیم، تعارض از بین میرود، پس ضرورت از بین رفته. و ضرورت تمام فرض میشود به اندازه خود. ما الان رفعیت کنیم از اطلاق سله، دیگه تعارض از بین میرود. چرا بگیم دلیل سله از ریشه وجود ندارد؟ و اذا رفعنا الید عن اطلاق دلیل المهم، اگر رفعیت کردیم از اطلاق دلیل مهم با بقاء اصل دلیل مهم، فإن معنا ذلك اشتراط خطاب المهم به ترک الاهم. اینجا دقت کنید، تا قبل از تعارض خطاب مهم مشروط نبود، خطاب مهم مطلق بود. اطلاق اون دلیل اهم میاد خطاب مهم رو مشروط میکنه، میگه که عد دینت و ان لم تعد فصل. میگه تعارض از بین میرود، بین این دو اصلا تنافی نیست. مولا میگه اداء دین کن، اگر معصیت کردی این کار رو نکردی نماز خوبی کن. هیچ دیگه تعارض بین این دو وجود ندارد. پس بنابراین وقتی میتونیم به این صورت تعارض رو از بین ببریم، چرا ما بیاییم مثل شما بگیم اصلا دلیل سله از بین رفته، الان در این آن امر به صلات اصلا وجود ندارد؟ نه، نیازی به این کار نداریم. و اداره فعنالیت عن اطلاق دلیل مهم، اگر رفعیت کنیم از اطلاق دلیل مهم با بقای اصل دلیل با بقای اصل دلیل مهم فإن معنا ذلك معنای این دفعیت از اطلاق دلیل مهم مشروط بودن خطاب مهم است به طرف عنها و هذا هو معنا ترتب المحصول. ما که میگیم ترتب معناش این اشتراف و خطاب المهم به طرف عنها. این جمله را از کجا فهمیدیم؟ از تعارض بین دو دلیل و جمع بین هر دو دلیل. والحاصل ان معنى الترتب المقصود، مثلاً حاصل این است که ما وقتی میگیم ترتب، خلاصه معنای ترتب اینه که امر به صلات مشروط به ترک اداء دین است. این معنای ترتب است. خب این معنا رو ما از کجا استفاده کردیم؟ از جمع بین خود دو تا دلیل. هر دو دلیل با هم تعارض داشتن، بین اطلاق دو تا دلیل تعارض بود. عقل حکم میکنه میگه تعارض رو باید برطرف کنیم. تعارض رو چطور برطرف کنیم؟ از اطلاق یکی دست برداریم، از اطلاق کدام دست برداریم؟ از اطلاق مهم عکس کنیم به اطلاق اهم. حاصل این است که معنای ترتب مقصود اشتراط امر بالمهم است به ترک اهم. ترتب یعنی اشتراط الامر بالمهم به ترک الاهم. و هذا الاشتراط حاصل فعلا به مقتضی الدلیل. شما این اشتراط رو که ترتب باشه از کجا فهمیدید؟ حاصل از فعلا به مقتضای جمع بین هر دو دلیل. ما عزم حکم العقل، ما از هر دو دلیل استفاده میکنیم ترتب را با زمینه این حکم عقل، با زمینه کردن حکم عقل به عدم امکان جمع بین امتصال هر دو با هم. عقل میگوید در یک آن نمیتونیم هر دو را امتصال کنیم، پس باید به یک طریقی به هر دو دلیل عمل کنیم. خب بعد اینجا کدوم یکی اهم است؟ اولی اهم است، اولی راجح است. به او باید به اطلاق راجح عمل کنی، محدود کنی اطلاق دلیل مرجوح را. پس باز زمینه کردن حکم عقل به عدم امکان جمع بین امتصال هر دو با هم و باز به زمینه حکم عقل به تقدیم راجح بر مرجوح. اون چنون راجحی که لا یرفع الا اطلاق دلیل مهم. اون راجح که اهم باشد برطرف نمی کند مگر اطلاق دلیل مهم را. فیبقا اصل و دلیل الامر بالمهم على حاله. اهم قلبه. پس باقی میماند اصل دلیل امر بالمهم به حال خودش در صورت ترک اهم. وقتی شما اهم رو ترک کردی امر به مهم وجود دارد، امر به صلات وجود دارد. پس باقی میماند اصل دلیل امر به مهم به حال خودش در صورت ترک اهم. فیکون الامر الذی یتضمنه الدلیل مشروطا به ترک الاهم. پس اون امری که در بر دارد او را دلیل که امر به مهم باشد مشروط به ترک اهم است. یعنی قبلا مطلق بود، حالا که تعارض واقع شد مشروط می شود به ترک اهم. و به عبارت اوزه، به عبارت واضح‌تر، ان دلیل المهم فی اصله مطلق. دلیل مهم قبل از تعارض مطلق است. دلیل مهم در اصل خودش مطلق است، شامل می شود هر دو صورت را، صورت فعل اهم و صورت ترک اهم را. حالا که تعارض واقع شد محدود می شود به صورت ترک اهم. ولی ما رفعنا الید عن شموله، و چون رفعیت کردیم دست برداشتیم از شمول این دلیل صورت فعل اهم را به خاطر مکان مزاحمت و تعارض و به خاطر تقدیم راجح که اون دلیل اهم باشه، فید با شمول و غیل صورت ترک الاهم بلا مزاحم. پس باقی میماند شمول این دلیل مهم صورت ترک اهم را بدون مزاحم. و هازا معنا اشتراط رو به ترک الاهم. ما که میگیم ترتب، ما که میگیم امر به مهم شرط مشروط به ترک اهم است، همین معنا رو اراده میکنیم و همین معنای مشروط بودن مهم است به ترک اهم. فیکون هذا الاشتراط مدلولا لدلیل الامرین معا. پس خلاصه ما ترتب رو از کجا فهمیدیم؟ شما از کجا میگید امر مولا چنین است؟ عد دینک و ان لم تعد فصلی. از مقتضای جمع بین هر دو دلیل به حکم عقل ما این نتیجه را استفاده میکنیم. پس می باشد این اشتراط مدلول دو تا دلیل هر دو امر با هم به زمینه حکم عقل. ولیکن هذه الدلاله من نوع دلالت الاشاره. میفرمایند دلالت این دو امر بر این معنا از نوع دلالت اشاره هست. ما در بعد خودشون بیان میفرمایند در صفحه 135 این کتاب دلالت اشاره رو شرح دادیم. دو تا دلیل رو کنار هم میگذاریم، حمل و فصال و نمیدونم 40 ماه، حمل و فصال 40 ماه هست. بعد با اون آیه دیگر هر دو آیه رو کنار هم میذاریم، به حکم عقل یک مطلب آخری از این دو آیه استفاده میکنیم. اینجا هم دو تا دلیل رو کنار هم میذاریم به خاطر اینکه بین این دو تعارض است، به حکم عقل ما یک مطلب آخری از این دو استفاده میکنیم. پس این اشتراط مدلول دلیل دو هم دست با هم به زمینه حکم عقل، ولیکن این دلالت از نوع دلالت اشاره است. هذه خلاصه فکر ترتب على علاقها، این خلاصه فکر ترتب است با بلندی و بزرگی. و هناکسی ها جوان و تحتاج الى المناقشه. خلاصه ایشون در آخر این جلد هر مبحثی رو که مطرح میکنن میگن تحتاج الى مناقشه. در اینجا جوانب و اطرافی از دست که احتیاج به مناقشه و ایضاح دارد، ترکناها الى المسولات، ترک کردیم اینها رو به کتابهای طولانی. و قد وضع لها شیخ المحقق النائمی خمس مقدمات، مرحوم استادشون محقق نائمی برای اینکه درست ترتب رو واضح کنن، اشکالات رو برطرف کنن، پنج مقدمه برای ترتب ذکر کردن، بعد وارد اصل ترتب شدن. تحقیق وضع نموده است برای این مبحث مرحوم استاد ما محقق نائمی پنج مقدمه را، لسد صغورها، برای محکم کردن مرزها و اطراف این مبحث. راجع انها تقریرات و تلامذته، تقریرات تلامذته. اگر میخواید به اون پنج مقدمه و اون مسائل دست پیدا کنید، به تقریرات و تلامذه و شاگردان مرحوم نائمی مراجعه بفرمایید. خلاصه در اینجا ایشون نظر خودشون بیان نکردن. دقت کردید از اول بحث میفرمایند ولکن القائل بالترتب یجیب، قائل بالترتب اینجوری جواب میدهد، نظر خودشون بیان نکردن. مبحث ترتب از مباحث بسیار سخت و عمیق اصولی است که استرس زیادی پیدا کرده و انشاءالله در جای خودش دیگه در کفایی و اونجا بعد در درس خارج به طور مفصل این مبحث علما متعرضش میشن. اجتماع نه سیاسی میشون. صلی الله علی محمد.